دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۵ بهمن 1401 خورشیدی برابر با 14 فوریه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام، رئیس جمهوری چین در محل کنگره ملی خلق در پکن از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران استقبال رسمی به عمل آورد. رسانه های حکومتی چین اعلام کردند که در جریان سفر 3 روزه آقای رئیسی به چین، رؤسای جمهوری دو کشور با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد محور اصلی این سفر اجرایی کردن توافق 25 سالی دو کشور با تمرکز بر مسائل اقتصادی است. سفر ابراهیم رئیسی به چین در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر و به دنبال سفر شی جین پینگ به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، ارزیابی‌هایی در مورد اهمیت بیشتر این کشورها برای سیاست‌های درازمدت پکن در منطقه خاورمیانه منتشر شده است. این ارزیابی‌ها با انتقاد از وابستگی روزافزون تهران به چین و روسیه تحت عنوان سیاست نگاه به شرق همراه شده است. جمع کثیری از خانواده‌هایی که فرزندانشان در مدارس قم مسمومیت غذایی پیدا کردند، روز سه‌شنبه در برابر فرمانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند. در هفته‌های اخیر روزانه چندین دبیرستان در مناطق مختلف شهر قم درگیر موضوع مسمومیت دانش آموزان بوده است. در آخرین مورد روز یکشنبه بعد از 5 روز تعطیلی دوباره مسمومیت دانش آموزان خبرساز شد. در همین حال سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از ثبت شکایت 30 خانواده در قم به دلیل مسمومیت فرزندانشان در دبیرستان‌های این شهر خبر داد. در حالی که دلیل این مسمومیت‌های مکرر و گسترده مشخص نیست، در روزهای گذشته مجتبی زنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی از وجود ظن امنیتی بودن مسمومیت‌های پیاپی دانش آموزان قم صحبت کرده است. وزیر کشور استرالیا میگوید کشورش طرح دولت جمهوری اسلامی برای تعقیب و مراقبت از مخالفانش در آن کشور را خنثی کرده است. وزیر کشور استرالیا میگوید عوامل حکومت تهران حین جاسوسی از خانواده یک شهروند ایرانی استرالیایی که در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی شرکت داشت بازداشت شدند. کلر اونیل اضافه کرد اینکه کسی در استرالیا به حکومت‌های خارجی انتقاد وارد کند امری کاملا قانونی است و ما به هیچ عنوان تلاش‌ها برای برهم زدن تظاهرات مسالمت‌آمیز در کشورمان را تحمل نخواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کامبرا تاکنون از اظهار نظر در مورد اظهارات وزیر کشور استرالیا خودداری کرده است. دولت بریتانیا روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد سلاح‌های توقیف شده جمهوری اسلامی ایران توسط نیروی دریایی بریتانیا را به عنوان مدرک نقض قطعنامه شورای امنیت از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سازمان ملل متحد ارائه کرده است. دولت بریتانیا در این بیانیه به دو نوبت توقیف سلاح‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله موشک‌های زمین به هوا و موتور موشک‌های کروز در آب‌های بین‌المللی جنوب ایران در اوایل سال 2022 میلادی اشاره کرده و می‌افزاید این اقدام جمهوری اسلامی نقض دو قطعنامه 2231 و 2140 مصوب شورای امنیت در سال 2015 میلادی است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه نگاهی به چند خبر کوتاه. معاونت سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعتراض‌های چند ماه اخیر در ایران را گلایه‌مندی داخلی توصیف کرد. رسانه‌های حکومتی سوریه اعلام کردند هواپیمای امدادرسانی حامل کمک‌های عربستان سعودی در فرودگاه حلب در منطقه تحت کنترل حکومت بشار اسد فرود آمد. فیروز قاسمزاده سخنگوی صنعت آب ایران میگوید در سومین سال متوالی خشک هستیم. بارش های امسال مناسب نیست و بر اساس آمار وزارت نیرو همچنان 10% کمتر از میزان عادی بارش هاست. نرگس منصوری فعال مدنی عضو سندیکای شرکت واحد و از امضا کنندگان بیانیه 14 کنشگر زن برای استعفای آیت الله خامنه ای با ارسال پیامی صوتی از زندان افین گفت که در اعتراض به عملکرد ضد بشری جمهوری اسلامی از روز 9 بهمن ماه اعتصاب قضا کرده است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به سفر ابراهیم رئیسی به چین. روابط تهران پکن به چه سمتی می رود؟ به موضوع روزنامه نگاران زندانی در ایران و وضعیت فعلی روزنامه نگاران نگاهی خواهیم داشت. همی پردازیم به اعتراضات در اسرائیل و وضعیت فعلی قوه قضایی این کشور. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران صبح امروز برای دیداری 3 روزه از چین وارد پکن شد. آقای رئیسی در این سفر با رئیس جمهوری چین دیدار خواهد داشت و پس از آن مذاکراتی بین هیئت‌های حاضر انجام خواهد شد که انتظار می‌رود به امضای چند توافق منجر شود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه 25 بهمن در رأس هیئتی بلندپایه برای دیدار با شی ژینگ پینگ رئیس جمهور چین وارد پکن شد و مورد استقبال وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور قرار گرفت. این نخستین بار در 20 سال اخیر است که یک رئیس جمهور ایران در سفری رسمی از پکن دیدار می‌کند. ابراهیم رئیسی را در این سفر طیف گسترده‌ای از مقامات دولت وی همراهی می‌کنند، از جمله محمد رضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی ایران. 6 عضو دیگر کابینه آقای رئیسی شامل وزرای اقتصاد، نفت، امور خارجه، اقتصاد، امور دارایی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی نیز در این سفر حضور دارند. آقای رئیسی و آقای شی در مقام رؤسای جمهور ایران و چین برای نخستین بار شهریور ماه امسال در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در ازبکستان دیدار کردند. در آن زمان حمایت چین از درخواست ایران برای عضویت کامل در سازمان همکاری‌های شانگهای در نهایت به محقق شدن این عضویت انجامید. دو کشور همچنین در سال 1400 بر سر یک برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک به توافق رسیدند. با این حال سفر آقای رئیسی به پکن در حالی انجام می‌شود که رئیس جمهور چین اواسط آذر ماه در سفری به منطقه خاورمیانه برخلاف سفر قبلی‌اش در سال 2016 به ایران سفر نکرد و آشکارا خواهان تعمیق روابط با رقیب منطقه ایران یعنی عربستان سعودی شد. بیانیه آقای شی در پایان آن سفر که بر حل و فصل اختلافات تهران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سگانه تاکید می‌کرد، باعث انتقاد مقام‌های ایرانی شد. هر دو کشور ایران و چین به دلیل مواضع خود در خصوص روسیه و حمله آن به اوکراین که 1 سال پیش آغاز شد، از سوی غرب تحت فشار قرار دارند و اعلام کردند که تشکیل یک جبهه متحد ضد آمریکایی را مورد بحث قرار خواهند داد. در واکنشی به این خبر، روز گذشته نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن تاکید بر اختلاف‌های ایالات متحده و چین در موارد گوناگون، گفت که مسئله ایران از حوزه‌هایی است که پتانسیل همکاری سازنده بین چین و آمریکا را داشته و دارد.
Iran's nuclear program poses a challenge to the United States. It poses a challenge to the PRC as well.
او از جمله به همکاری‌های چین و آمریکا در مذاکرات برجام اشاره کرد و گفت ایران هسته‌ای نه فقط برای آمریکا بلکه چالشی برای چین نیز هست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که مسئله ایران و پیشرفت‌های هسته‌ای این کشور و همچنین صدور تروریسم و تأثیرش بر منطقه چیزی نیست که هیچ کشوری آن را تحمل و یا از آن حمایت کند.
اردشیر طیبی نگاهی داشت به روابط تهران و پکن. اما درباره مسائل اقتصادی که بین تهران و پکن مطرح هست، حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا همراه ما هست. آقای منصور، در هفته‌های گذشته ایالات متحده به چین برای خرید نفت از تهران هشدار داده بود و ما در ماه‌های گذشته شاهد کاهش خرید نفت ایران از سوی پکن هستیم به خاطر اون تخفیف‌های کلانی که روسیه به مشتریان خودش میده. در چنین شرایطی چقدر این سفر میتونه برای تهران اهمیت داشته باشه؟
باز دروج ببینید ایران در موقعیت بسیار دشواری قرار داره و در نتیجه این توسل به چین در واقع از روی استیصال و ناچاری است. روابط ایران و چین سابقه طولانی داره. روابط ایران با چین کمونیست هم سابقه طولانی داره. در همون 20 سال گذشته تعهدهای زیادی بین دو کشور رد و بدل شده به صورت تفاهم نامه. بسیاری از اینها فقط در کلام باقی مونده و به عمل نرسیده. یعنی از سال 2011 قراردادهای تفاهم نامه هایی بسته شده، عملا بسیاری از اینها اجرا نشده. در نتیجه باید ببینیم که برنامه مشخصی که مورد نظر ایران هست چیست، چون امروز هم در حد کلیات گفته میشه که 20 تفاهم نامه در جبل قرارداد نیست. قرارداد جنبه حقوقی داره. تفاهم نامه فقط قول و قراری شفاهی که گفته میشود این کارو با هم بکنیم. در نتیجه اون قرارداد باید مورد تحلیل قرار بگیره که ببینی ایران چی میده، چی میگیره، سود و زیانش چیست. در نتیجه در این رابطه مسئله چین که مسئله بسیار بزرگ بین المللی است، با روابط گسترده جهانی، با ایران که بسیار منزوی است، قطعا به احتمال بسیار زیاد نمیتونه برای ایران سود زیادی داشته باشه، بلکه طرف نیرومند اون که میخواد اون دریافت میکنه.
آقای منصور، با توجه به نزدیکی چین به عربستان و سفر اخیری که خب رئیس جمهوری چین به منطقه داشت، ما شاهد این هستیم که روابط تهران و پکن دچار چالش شده. از سوی تهران ما انتقادهای بسیاری رو شاهد بودیم به این سفر. آیا میتونه این مسئله تهران رو بیش از پیش منزوی کنه و در رابطه با چین تهران رو به حاشیه برونه؟
ملاحظه بفرمایید، این یک توهم از سوی مسئولان ایران که فکر میکنن میتونن در استراتژی جهانی چین تأثیری بگذارن. اینا میتونن بدوبستانی در حد محلی با چین انجام بدن، ولی اگر فکر کنن که مثلا چین سیاست خودش رو با عربستان سعودی، با امارات، با پاکستان، با دیگر کشورهای منطقه، با جهان به خاطر جمهوری اسلامی دگرگون میکنه، این اشتباهه. اینا منافع استراتژیک دارن در پاکستان، در اسرائیل، عرض کنم در آسیای مرکزی یعنی شمال ایران، و با روسیه، با آمریکا مسائل بسیار بسیار بغرنجی در حال طرح امروز. در نتیجه هیچ کدام از اینا موضوعی نیست که در ایران بتونه در اون نقشی بازی بکنه. ببینید به طور مشخص قراردادهایی که چین تاکنون صحبت کرده که من وارد میشم انجام میدم، صحبت از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در میادین نفت و گازی انجام گرفته، در میدان یادآوران انجام نگرفته. چند پروژه کوچولوی 2-3 میلیارد دلاری مطرح شده. اون وقت قراردادی که برای راه آهن تهران مشهد با راه آهن سریع‌السیر قرار بود چینی ها انجام بدن، هنوز در مرحله تامین مالی باقی مونده و در دستور کار نیست. ده ها قرارداد می شود نام برد که عملا اجرا نشده، کارهای کوچیکی انجام میگیره. به این ترتیب تا وضعیت ایران برای چین، برای منطقه، به جهان روشن نشه، ایران برای چین هم یه مسئله امنیتی باقی میمونه. در نتیجه خیلی از پروژه هایی که چین میتوانست از ایران بگذرونه در این برنامه بزرگ کمربند راه طولانی تری رو انتخاب کرد، ولی از ایران گذر نکرد، برای اینکه به ایران اعتماد امنیتی نداره.
سپاسگزارم. حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، همراه ما بود با نگاهی به روابط اقتصادی تهران پکن.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه رادیویی NPR آمریکا بازداشت گسترده روزنامه‌نگارها طی اعتراضات اخیر را انکار کرد و بازداشت هزاران معترض را هم اقرارآمیز خواند. حسین امیر عبداللهیان مدعی شد که هیچ خبرنگاری در جریان اعتراضات بازداشت و دستگیر نشده. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از دستگیری دستکم 69 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در جریان اعتراضات اخیر خبر داده است. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به این موضوع. فرشته، در روزهای اخیر ما شاهد آزادی بسیاری از زندانیان بودیم، از زندانها، حالا با قید وثیقه، با مسئله عفو، به شکل‌های مختلف. در این شرایط چه روزنامه‌نگارانی آزاد شدن و با چه شرایطی اونها آزاد شدند؟ طبق چه شرایطی آزاد شدند؟
پروانه، همونطور که اشاره کردی در واقع این 69 الان رسیده به 70 روزنامه نگاری که طی این چند ماهی اعتراضات بازداشت شدند، اما در حال حاضر 21 روزنامه نگار زندانی هستند، در زندان به سر میبرند و شامل این آزادی ها قرار نگرفتند. در بین خبرنگاران، روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای که این مدت آزاد شدند، طی بررسی هایی که کردیم هیچ کدوم مشمول عفو نشدند، اونایی که یعنی از زندان این چند روزه بعد از این قضیه بیرون اومدن، بلکه همه با قید وثیقه آزاد شدن. از نسیم سلطان بیگی تا آریا جعفری تا احسان پیربرناش که حکم سنگین 18 سال زندان براش صادر شده که 11 سالش قابل اجراست، سعید شفیعی و روزنامه‌نگاران دیگری که این چند روزه و این یه هفته 10 روزه آزاد شدن، همه با قرار وثیقه بودن، اما اون شامل عفو قرار گرفتن و بسته شدن پرونده در واقع شامل تعدادی دیگر از روزنامه نگاران شده که یا با وثیقه و کفالت بیرون از زندان بودن، مثلا میلاد علوی، یا در واقع زندانی نشدن ولی طی این مدت بارها مورد بازخواست قرار گرفتن، احضار شدن، تفهیم اتهام شدن و پرونده هایی برای اونها تشکیل شده، مثل مریم شکرانی یا افشین امیرشاهی که پرونده های اینها قرار منع تعقیب خورده بعد از این قضیه. ولی همونطور که اشاره کردم هیچ کدوم با عفو از زندان بیرون نیومدن، با وثیقه بوده و در این حال بیش از 21 روزنامه نگار همچنان در زندان هستند. یه نکته‌ای که خیلی مهمه بین این روزنامه نگارانی که در زندان هستند، اگر نگاهی بکنیم مثلا به الهه محمدی و نیلوفر حامدی، همون روزی که بحث خبرش منتشر شد و تبلیغات شروع شد، همون روز الناز محمدی خواهر الهه آزاد شد. الناز الان با وثیقه آزاد شده، ولی همون روز مثلا الهه رو از زندان قرچک به بند امنیتی 209 برده بودن و دوباره برگشته به قرچک. سخنگوی قوه قضاییه امروز در پاسخ به یه سوال در همین رابطه، یعنی اینکه آیا مثلا این عفو شامل خبرنگاران به خصوص الهه محمدی و نیلوفر هم میشه، گفته که در واقع عفوها معیاری هست و پرونده ها با معیارها انطباق داده میشه و این انطباق دادن ها در حال انجام هست. یعنی در واقع مشخص نکرده که آیا این دو روزنامه نگار یا بقیه خبرنگارانی که در زندان هستن با اون معیارها میخونن یا اینکه در نهایت تکلیفشون چی خواهد شد.
فرشته، از زندانیان روزنامه نگاری که آزاد شدند، آیا اونها تونستن در شرایط فعلی به کار و فعالیت روزنامه نگاری خودشون برگردند؟
خیلی سوال خوبیه پروانه، به این دلیل که اون زندان و توی زندان بودن یک بخشی از اون سرکوب روزنامه نگاران هست، اما بخش مهمترش این هستش که اینها با وثیقه آزاد میشن، اکثرا حکمای ممنوع الخروجی، ممنوع الکاری دارن، اکثرا احکام سنگینی دارن، مجددا احضار و بازجویی میشن. و مهمتر این که مثلا اگر مثال بزنیم، با مثال بخوایم حرف بزنیم، مهدی بیک خبرنگار روزنامه اعتماد که بازداشت شد با وثیقه آزاد شد، وقتی نگاه میکنیم به نوع کاری که قبل از بازداشت انجام میداد در مورد اعدامی ها زندانیان کار میکرد و نوع کاری که داره الان انجام میده، متوجه میشیم که محدودیت‌های دیگری باعث شده که در واقع فقط از زندان خارج شدن، اون محدودیت‌ها و سرکوب‌ها به شکل دیگری ادامه داره.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به وضعیت روزنامه نگاران در این روزها در ایران، روزنامه نگاران زندانی و روزنامه نگارانی که آزاد شدن. اما ده ها هزار اسرائیلی روز گذشته در حالی که همگی پرچم‌های اسرائیل را به دست داشتن، علیه اقدامات دولت نتانیاهو در قبال قوه قضاییه این کشور دست به تظاهرات زدن. سازمان دهندگان این اعتراضات بنیامین نتانیاهو را به تضعیف نهادهای دموکراتیک اسرائیل متهم کردند. در گفتگو با فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل، ابتدا از او پرسیدم آیا این اقدامات میتواند به نزاع و درگیری داخلی و تهدید دموکراسی در اسرائیل بیانجامد؟
این نزاع شروع شده به صورت بسیار گسترده و در لایه‌های عمیق جامعه اسرائیل. در واقع آقای اسحاق هرצוג رئیس جمهوری یک شنبه شب آمد و التماس عاجزانه کرد که قبل از اینکه روند تغییر امور قضایی در کنست مجلس اسرائیل کلید بخوره، بهترش که یک نفس عمیقی همه طرف ها بکشن و تا یک گفتمان ملی حول این مسئله مهم که دموکراسی اسرائیل رو تحت تاثیر عمیقی قرار خواهد داد شکل بگیره. اما دیدیم که هنوز چند ساعت از حرفای ایشون نگذشته بود، روز گذشته دوشنبه کمیسیون قضایی در مجلس شروع کرد دونه دونه اون تغییراتی رو که میخواست سریعا به رأی گیری گذاشت و بسیاری از اونها تصویب شد و شما دیدید که در فیلم ها حتما همگان دیدن که به چه محل مناقشه و نزاع و درگیری های شدید و کم سابقه در اون کمیسیون تبدیل شد و همه اینها در حالی بود که در وسط روز کاری حدود 80 تا 100 هزار اسرائیلی هم با تعطیل کردن کارشون در تمام شهرهای دیگه آمده بودند به اورشلیم و درست در برابر مجلس داشتن تظاهرات میکردن و همه ابراز نگرانی میکنن که این اسرائیل که همیشه به دموکراسی و مردم سالاری خودش مینازیده الان داره پایه های یک حکومت تئوکراسی، یعنی یک نظام مذهبی راستگرای خودکامه رو این قوانین پایه گذاری میکنه.
خانم رام، با توجه به اینکه خب دموکراسی در کشور اسرائیل مسئله بسیار مهمی هستش، ریشه های این اختلاف میان نتانیاهو، دستگاه قوه مقننه اسرائیل و دستگاه قضایی اسرائیل بر چه بنیانی شکل گرفته و چرا ما در این مقطع تاریخی شاهد بروز این اختلافات هستیم؟
خب ببینید، اسرائیل قانون اساسی نداره برخلاف ایران و بسیاری از کشورهای دیگر. اسرائیل مجلس سنا نداره و فقط یک همین مجلس، همین کنست 120 نفره هست که اونم احزاب بسیار متعددی برای همین 120 کرسی همیشه با همدیگه رقابت میکنن. دادگاه عالی اسرائیل همیشه یک ترمز و یک مهار کننده نیروهای افراطی از هر دو طرف بوده و به عنوان مدافع حقوق افرادی که مورد ظلم قرار گرفتن همیشه مطرح بوده. خب این امریست که راستگراها همیشه با اون مخالف بودن و این ادعا رو هم مطرح کردن که اصلا چه قضات دیوان عالی که معمولا 9 تا 11 نفر هستن، اینا همشون افراد یهودی غربی تبار اشکنازی هستن، هیچ شرقی در طول تمام تاریخ این 75 ساله دادگاه اساسی در اون راهی نداشته و یک نهاد چپگرا هست. خب آقای نتانیاهو الان در حالی به نخست وزیری برگشته که خودش در معرض 3 پرونده اتهامی 2 ساله در محاکمه است. مخالفان میگویند که آقای نتانیاهو در واقع تمام این اصلاحاتو داره برای نجات خودش انجام میده و نجات چند تن از وزیران متخلفی که همین دادگاه اساسی 3 هفته قبل نتانیاهو رو مجبور کرد که وزیر ارشد این دولت خاخام آریه درعی رو فعلا کنار بگذاره. اما نتانیاهو داره از هر راهی تلاش میکنه که دوباره هم خاخام درعی رو برگردونه، هم اینکه راه محدود کردن اختیارات دادگاه اساسی رو به دست بگیره به طوری که دولت بتونه قضات دیوان عالی رو منصوب بکنه. خب در شرایطی که دولت خودش قوه مجری است و کنست هم تحت، یعنی قوه قانونگذاری هم تحت تسلط حزب لیکود و اطرافیانش هست، خب حالا دولت بیاد در دستگاه قضایی هم مسلط بشه، خب تمام اینها نشانه های یک حکومتی هست که در واقع مخالفان هم میگن در ایران هم بعد اینطوری شروع شد که از افتادن ایران به دامان یک حکومت خودکامه مذهبی هم دقیقا همینطوری شروع شد. منتهاش اینه که در اسرائیل همچین انقلابی مثل ایران رخ نداد. برای همینه که نام ایران رو بارها و بارها و بارها در تظاهرات و در سخنرانی ها میشنوید. البته که راستگراها و حامیان دولت هم میگویند نه، باید یک اصلاحاتی در هر حال انجام بشه. فعلا بعیده که اینها به یک سازشی برسن.
گفتگویی بود با همکارم فرنوش رام در اسرائیل درباره تظاهرات ده ها هزار اسرائیلی علیه دولت نتانیاهو.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد. واکنش
هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از بازی های لیگ برتر فوتبال ایران برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به بخش اول خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با لیگ برتر فوتبال ایران شروع کنیم. سپاهان و ذوب‌آهن امروز دربی شهر اصفهان رو برگزار می‌کنند. سپاهان صدرنشین لیگ برتر، امیدواره با برد در بازی امروز اختلاف امتیازش با پرسپولیس و استقلال، تیم‌های دوم و سوم جدول که هر دو 39 امتیازی هستند، رو افزایش بده. در طرف دیگه اما شاگردان مهدی تارتار شرایط خوبی ندارن و با 20 امتیاز در رتبه 13 قرار گرفتن. امروز دو بازی دیگه هم برگزار میشه که مثل کرمان میزبان نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان مهمان نفت مسجد سلیمان خواهد بود. اما بازی‌های دیروز لیگ برتر، به خصوص بازی پیکان و استقلال که با پیروزی 2-0 آبی پوشان به پایان رسید، با حواشی متعددی همراه بود. دوربین‌های تلویزیونی تصاویری از فخاشی ریکاردو ساپینتو در کنار خط ثبت کردند و مربی پرتغالی استقلال در نشست خبری بعد از بازی هم از الفاظ توهین‌آمیزی استفاده می‌کنه، موضوعی که با اعتراض مشتبه حسینی سرمربی پیکان همراه بود.
وقتی توی کنفرانس خبری که یه تیم برده هیچ توهینی هم از جانب ما به این بنده خدا نشده میاد لفظ حیوان رو به کار میبره برای کادر فنی تیمای دیگه، نه یه بار، نه دو بار، چندین بار، شما انتظار دارین آدم لب خط زیر فشار دیگه چه الفاظ؟
اما بیژن طاهری مدیر تیم استقلال از سرمربی تیمش دفاع میکنه و معتقده ساپینتو هیچ توهینی نکرده.
خیلی عادیه، من امروز اتفاقا پرسیدم این موضوع رو که آقا این چیزی که این به کار میبره به زبان فارسی ما چی میشه؟ بودم مثلا میگم لعنت. اینو زمان آقای شفرم یه جمله به کار میبرد، اونم پرسیده بودم یعنی همه نفرین. یه چیزایی هست که پوش نیست، حالا چه به زبان پرتغالی یا اسپانیایی، هر چی. چون الان استقلال روی برد افتاده، روی یه روند رو به رشد افتاده، به هر حال کسایی هستن که میخوان نذارن این روند ادامه پیدا کنه.
ساپینتو مربی پرتغالی استقلال برای اتفاقات بازی دیروز به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دعوت شده و البته برای حواشی بازی هفته 18 استقلال مقابل مس کرمان هم با 2 محرومیت مواجه شده. اما لیگ برتر فوتبال انگلستان هم با برتری لیورپول در دربی مرسیساید مقابل اورتون پیگیری شد. لیورپول که در چند بازی گذشته شرایط خوبی نداشت، در این بازی 2 به ثمر رسوند. گل اول سرخ‌های بندر لیورپول رو محمد صلاح روی پاس نونیز به ثمر رسوند. دقیقه 49 نوبت به خرید 45 میلیون پوندی ماه ژانویه لیورپول یعنی گودی گابکور رسید تا در آنفیلد اولین گل خودش و دومین گل تیمش رو به ثمر برسونه. شاگردان یورگن کلوپ با این برد 32 امتیازی شدند و به جایگاه 9 رفتن. اورتون هم 18 امتیازی باقی موند تا در رتبه 18 جدول و همچنان در خطر سقوط باشه. بریم به ایتالیا و سری آ. اینتر میلان از هفته 22 مقابل سامتوریا به میدان رفت و با تساوی بدون گل بازی به پایان رسید. آبی‌های شهر میلان با این مساوی 44 امتیازی شدند و جایگاه دومشون رو در جدول حفظ کردند. در دیگر بازی دیشب هلاس ورونا 1-0 مقابل سالر نیتانا پیروز شد. خبری هم برای علاقه‌مندان به اتومبیل رانی. مکلارن از اتومبیل جدیدش برای این فصل مسابقات فرمول 1 رونمایی کرد. اسم این مدل MCL60 هست و به افتخار 60 سال فعالیت مکلارن از زمان تأسیس توسط بروس مکلارن نامگذاری شده. لاندو نوریس و اسکار پیاستری که جایگزین دانیل ریکاردو شدند، امسال با این اتومبیل در فرمول 1 رانندگی خواهند کرد.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
شماری از خانواده‌های دادخواه که عزیزان خود را از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف تاریخی از دست دادند، تشکلی به نام شورای انقلابی دادخواهان تشکیل دادند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.